مبحث امامت، اثبات جانشینی امام علی علیه السلام از قرآن کریم، جلسه هفتم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث اثبات امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام از قرآن کریم آیاتی رو مطرح کردیم به نام آیه تبلیغ، سپس آیه اکمال، در جلسه گذشته آیه رو مطرح کردیم به نام آیه ولایت که آیه در واقع آیات 55 و 56 از سوره مبارکه مائده هست. می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و آیه 56 و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. پیرامون این دعای شریفه شأن نزول و سپس علمای بزرگ اهل سنت که در مورد این آیه شریفه نظر دادن و تعدادی از اونها که این آیه را در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام دانستند و بعضی از اسامیشون رو ذکر کردیم، کتبشون رو نام بردیم، حتی آدرس اون کتب رو هم خدمت دوستان عرض کردیم و این نتیجه رو گرفتیم که این آیه آیه معروفی است که هم سنت هم شیعه، هم اهل سنت هم شیعه قائلن بر این که این آیه از جمله آیاتی است که درباره ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن کریم برای اون حضرت و در مورد اون حضرت نازل شده. اختلافی در نزول این آیه درباره امیرالمومنین علی علیه السلام بین علمای تراز اول اهل سنت و شیعه نیست، لکن بعضی از علمای اهل سنت آمدن و مواردی رو عرض کردم که ما در جلسه گذشته به بعضی از اون موارد پاسخ دادیم که گفتن که مثلا این آیه در شأن حضرت نیست. ما این پاسخهای این مطالبی رو که بیان کردن رو دادیم، اما این جلسه بنا شد که نکات فنی این آیه رو تذکر بدیم که دانستن نکات فنی این آیات، این دعایه، در واقع خودش کمک بزرگی به ما میکنه در دریافت پیام الهی که پیام رهبریت بعد از پیامبر هست برای مسلمین در این دعایه شریفه. این پیام رو همه ما باید دقت بکنیم که چقدر این پیام مهمه. از راه دقت کردن در مطالب علمی و فنی این دعایه شریفه وقت رو تلف نمی کنیم، میریم سراغ آیه 55. انما ولیکم الله. در مورد کلمه انما یه توضیحاتی خیلی ابتدایی در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، در اینجا این مطلب رو بهش اضافه می کنیم که انما از ادات حصر است، یعنی از ابزارهای حصر است. حصر یعنی معنی فارسی و سلیسش میشه این که این است و جز این نیست، یعنی همینه که ما میگیم و مطلب غیر از این نیست. دیگه نمیتوانیم وقتی کلمه انما رو به کار بردیم نمیتوانیم چیز دیگه هم داخلش بکنیم، بگیم حالا یه مورد دیگه هم از اینم داخلش بکنیم، محصور میکنه در واقع جمله بعد از خودش رو. یعنی یک به قول ما گفتنی دیواری دور این جمله، دیوار آهنینی میکشه که هیچ چیز قابل نفوذ در این جمله نباشه. این بهش میگن حصر. اینجا انما حصره به این معنای خیلی روانی که و خیلی مبتدیانه که بیان کردیم که همه متوجه بشه. به این معنا این انما از ادات حصر است. حالا چه چیزی رو در چه چیزی حصر میکنه؟ این انمایی که اینجا آمده ولایت رو در خدا و رسول و الذین آمنو حصر میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که سرپرستی این ولیکم آمده. ببینید یه چیز عقلی داریم مطرح میکنیم، کسی نگه از خودش داره اینها رو طرف تعمیر. ما داریم رو آیه قرآن داریم صحبت میکنیم، آیه 55 56 دوستان هر کس که از طریق سایت هم صدای ما رو میشنوه یا از طرق دیگه قرآنهاشون رو باز خواهند کرد، این آیه رو میارن رو آیه داریم توضیح میدیم میریم جلو. انما حسره، درست چه چیزی رو در چه چیزی حصر میکند؟ ولایت رو، یعنی ولیکم که ولایت درش هست، که عرض کردیم در جلسه اول فقط میتونه معنی سرپرستی اینجا درست باشه و تصرف در امور به این معنی میتونه درست باشه، نه معنای دوستی و یاور. گفتیم گذاشتیم تو آیه دیدیم جور در نمیاد معنیش. هر کس خواست بدونه چه جوریه میتونه به جلسه قبل سی دی یا نوارش مراجعه کنه. ولایت رو در خدا و رسول و الذین آمنو حصر میکنه، یعنی معنای سرپرستی رو در این سه گروه فقط حصرش میکنه. پس وقتی حصرش کرد یعنی گروه چهارمی وجود ندارد که سرپرستی شما رو از جانب خداوند متعال بر عهده داشته باشه که منصوص شده باشه من عند الله. هیچ گروه چهارمی وجود نداره، همین سه گروه هست. حصر که میکنه این دیوار رو که میکشه، یعنی این ولایت رو میاد در خدا، چون میگه ولی یکم الله، بعد و رسوله، بعد میاد میفرماید که والذین آمنو. پس سه گروه رو بیان کرده، گروه چهارمی هم بیان نکرده. چی رو در چی حصر کرده؟ ولایت یعنی به معنی سرپرستی رو در این سه گروه حصرش کرده، یعنی گروه چهارمی وجود نداره. فقط این سه گروه میتونن سرپرست و متصرف در امور شماها باشن، حق تصرف در امور رو دارن در عالم تکوین و تشریع. خب پس این بیان از این قسمت از آیه شریفه از کلمه انما به وجود میاد که غیر از خدا و رسول و الذین آمنو کسی بر مؤمنین ولایت ندارد. تموش. اما میرسیم سر ولیکم الله. خب ولی عرض کردیم که اینجا به معنی سرپرستی است. اگر کسی میگه ولی اینجا به معنی دوست هست، ما بهش میگیم آقا کلمه دوست رو، معنای دوست رو بذار به جای ولی، آیه رو معنی کن ببینیم آیه درست در میاد یا نه. جلسه گذشته توضیح دادیم ببینیم که نه، آیه درست در نمیاد. چرا؟ برای اینکه فقط دوستان ما خدا و رسول و عرض به خدمتتون که الذین آمنو نیستن، اونم با این اشاره‌ای که آیه کرده. خیلی دوستای دیگه هم ما داریم که جزء هیچ کدوم این سه گروه نیستن، دوست زیاد داریم. خیلی اصلا دوست زردشتی دارن، همسایه زردشتی دارن، دوست ارمنی دارن، دوست کلیمی دارن. پس این معنی دوستی صحیح نیست اینجا، این خلاف آیه میشه. حتی به معنی یاور هم اگر بذاریم، گفتیم که اگر بذاریم معنی آیه جور در نمیاد، یعنی یاور شما خداست و رسولش و کسانی که ایمان آوردن. عرض به خدمتتون این که خب دیگران یاور ما نیستن، چرا؟ خیلی ها هستن که به ما نصرت میرسونن، یاری میرسونن، یاور ما هستن. و عرض بخدم اگر بخوایم این معنی یاور رو بگیریم، اونم با آیه درست در نمیاد. حالا مضاف بر این که اصلا غلط هست بگیم پیغمبر یاور مؤمنین هست، چون بالعکسش صحیحه، یعنی مؤمنین باید یاور پیغمبر باشن، نه پیغمبر یاور مؤمنین باشن. بعد اصلا مؤمنین باید یاور پیغمبر باشن. حالا اونم سر جای خوش بحث دیگری. بس به معنای یاور هم نیست، معنای سرپرستی و تصرف در امور. خب این به این معنا، ولیکم به این معنا هست در این آیه شریفه. اینجا فقط نکته ای رو که از نظر فنی باید در این قسمت توضیح بدیم، اون نکته اینه که خیلی هم مهم هست. اینجا سه تا گروه رو آورده که این سه گروه میفرماید که بر مؤمنین، یعنی بر شمایی که ایمان آوردید، این سه تا گروه بر شما سرپرست هستن، ولی هستن به معنی که عرض کردیم، متصرف در امور شما هستن، حق تصرف در امور شما رو دارن، دیگران این کار رو نمیتونن انجام بدن. هم این تصرف رو در امور تکوینم هست، در امور تشریع هم هست، یعنی تصرف در امور تکوین هم میکنن اینا، کارهایی که انجام میدن هر سه گروه، یعنی خدا، رسول، الذین آمنوا. پس ولایت اینها رو دقت بکنید، خیلی جالب هست. ولایت هر سه گروه در یک راستا هستش، یعنی ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت الذین آمنوا. هر سه سرپرستن، هر سه تصرف در امور دارن. گیرم رسول و الذین آمنوا تنها تفاوتشون با پروردگار، اینجا تفاوتی که دارن با پروردگار اینه که خداوند متعال به ارادت الله، به اذنش، به اذن خودش اراده میکنه تصرف در امور میکنه، اما پیغمبر و امام میخواد تصرف در امور بکنه، این به ارادت الله هست. یعنی خداوند میاد در نظر میگیره، مثل همین آیه شریفه، که او متصرف در امور باشه. خداوند در نظرش میگیره. تا زمانی که خداوند رسول رو متصرف در امور نکنه، در نظر نگیره برای رسالت، در نظر نگیره برای پیغمبری و کسی دیگه ای رو نیاد به عنوان جانشین پیغمبر معرفی کنه، او شرعاً در بین مسلمان ها هیچ کار است. حالا شما بگید آقا یه شورای خیلی قوی درست شد، افراد بسیار موثق و معتبر اومدن جانشین پیغمبر مشخص کردن، میگه هیچ اعتباری نداره. برای اینکه خداوند متعال باید این رو انجام بده طبق بحثایی گذشته که عرض کردیم، و خداوند متعال وقتی که میاد انجام میده اینو به اراده خودش میاد یکی در نظر میگیره. این دو گروه یعنی رسول و الذین آمنوا نمیتونن خود به خود یا با عقیده شورایی بیان ولایت رو قبول بکنن، متصرف در امور بشن. چنین چیزی شدنی نیست. خداوند اراده میکنه مثل همین آیه شریفه، یعنی میفهمد انما ولیکم الله، ولی شما خداست، دیگر و رسوله و الذین آمنوا. یعنی خود خدا اومده مشخص کرده که چه کسانی حق تصرف در امور شما رو دارن و سرپرست شما هستن. خب یه نکته دیگه هم در این آیه، در این قسمت از آیه شریفه هست. یک صلواتی بفرستید تا عرض کنم خدمتتون. در مورد دو گروه بعد از خداوند متعال که آیه شریفه آورده انما ولیکم، خوب دقت بکنید، یعنی قطعا اینجور هست و جز این نیست که ولی سرپرست شما خدای تعالاست و سپس دو گروه دیگر. خب اینجا دو تا نکته داریم، ما خواستیم در قالب یه نکته بگیم ولی گفتم که بازش بکنیم بهتر هست. در قالب دو تا نکته اینجا خدمتتون عرض میکنیم. یک، ضمیر کمی که در آیه به کار رفته. آیه شریفه آمده فرموده انما ولی و کم. کم به کی برمیگرده؟ ضمیر جمع مذکر مخاطب هست. مسلمه به گروه مؤمنین داره برمیگرده. خطاب آیه به یهود و نصارا و اینا، یعنی اونا اصلا اعتقاد به خدا هم ندارن، به خدایی که ما اعتقاد داریم ندارن، به پیغمبرش هم اعتقاد ندارن. خطاب به مؤمنینه. خب پس معلوم میشه وقتی که ضمیر کم اومد جمع مذکر مخاطب و خطابش به مؤمنینه، مؤمنین مورد خطاب آیه شریفه هستن، معلوم میشه بعدش که اوورده الذین آمنوا همه مؤمنین رو در بر نمیگیره، چون یک عده از مؤمنین هستن که با ضمیر کم خطاب قرار گرفتن، همه مؤمنین سرپرست نیستن. خوب دقت بکنیم ببینید چقدر نکات ظریفی در دل آیه است. انما ولیکم، قطعا سرپرست شما الله، ولیکم الله، ولیکم الله، ولی شما مؤمنین قطعا خدای تعالی است. خب پس معلوم میشه که قسمتی از مؤمنین، یعنی همه مؤمنین نمیتونن سرپرست باشن، چون بعدش آورده و رسوله و الذین آمنوا. این والذین آمنو که اینجا آمده و ضمیر کمی که اینجا آمده یک نتیجه به ما میده. نتیجهش اینجا چیه؟ نتیجهش اینه که آقا اینجا مؤمنین به دو دسته تقسیم میشن. یه دستشون گروه اول که این رو یادداشت میفرمایید شما، گروه اول گروه من علیه الولایه هستن، یعنی کسانی که اینها باید ولایت و سرپرستی رو حسب دستور الهی بپذیرن، باید بدونن که سرپرستشون خدای تعالی است و رسولش و الذین آمنوا، یا دسته اینا میشن من علیه الولایه، یعنی کسانی که سرپرستی رو میپذیرن باید برن زیر چتر این سرپرستی، خودشون سرپرست نمیتونن باشن. حالا عرض میکنیم چرا؟ چون الذین آمنوا هست، خود اینا باید سرپرستی رو بپذیرن، این من علیه الولایه هستن. گروه دوم، گروه ب، من له الولایه هستن، یعنی گروهی هستن که قرآن اومده اینا رو معرفی کرده، با اشاره یه انگشت اشاره گرفته تو آیه داره در به در دنبال اینا میاد تا اینکه برسه بهش و نقطه پایانی رو به اون نشون بده. اون گروه، گروه من له الولایه هستن. من له الولایه یعنی کسانی که سرپرستی مال اوناست، اینا باید سرپرست باشن. گروه اول زیر نظر اینها چکار بکنن؟ سرپرستی رو قبول بکنن و انجام وظایف کنن. پس یک عده، یک گروهی باید سرپرست بشن، یک گروهی هم باید تحت این سرپرستی مطیع باشن، تحت هم باشن، هرچی این سرپرست گفت اونها انجام بدن، ادای وظیفه بکنن، ادای تکلیف بکنن. خب پس اینجا گروه ب گروه من له الولایه هست، یعنی کسانی که برای او یا برای اونها ولایت و سرپرستی از جانب کی در نظر گرفته شده؟ از جانب خدای تعالی. برمیگردیم به آیه، دقت بکنید. ای مؤمنین، از کجا در میاریم ای مؤمنین و کم؟ انما ولی و کم، از بین شماها، قطعاً با داریم از بین شماها رو میگیم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الذین آمنوا، قطعاً ولی شماها، شماها مؤمنین، قطعاً ولی شماها مؤمنین الله خدای تعالی است و رسوله و رسولش و الذین آمنوا. خب الذین آمنوا از ضمیر کم چی میشه؟ بله، خارج میشه، میشه الذین آمنوا میشه من له الولایه، ضمیر کم میشه کسانی که مخاطب ضمیر کمن میشن من علیه الولایه، یعنی ضمیر کم کسانی هستن که ولایت رو میپذیرن، الذین آمنوا کسانی هستن که توسط دستور خداوند متعال و اراده خداوند متعال ولایت و سرپرستی بر مردم دارن و ولی مردم هستن، ولی مؤمنین هستن. درست شد تا اینجا؟ پس دو دسته مؤمنین اینجا شدن، یه دسته که تحت نظر ولایت قرار میگیرن، یه دسته ولی مردمان، حالا یک فرد یا یک گروه. خب پس ضمیر کم هم مشخص شد که کم برمیگرده به مخاطبین خودش که مؤمنین باشن. حالا میاد ادامه آیه میفرماید انما ولیکم الله، اول الله و رسوله و رسولش هم سرپرست شما، والذین آمنوا. سوال در جلسه گذشتم گفتیم آیا هر الذین آمنوا ولی یا سرپرست ماست؟ نه، به انگشت اشاره قرآن نگاه کنید، ببینید انگشت اشاره داره راحت روی مونیتور ما داره حرکت میکنه، با این عرض به خدمتتون این که چیزی که شما دارید، کاری که دارید انجام میدید با کامپیوتر، این داره حرکت میکنه رو صفحه مونیتور، انگشت اشاره شما میاد به کجا؟ میگه آقا جون قطعا خدای تعالی که یکیست، سرپرست شماست. میاد اینجا میگه رسولم که یکیست، رسول خاتم، میگه سرپرست شماست. بسیار. میاد رو الذین آمنو میگه آیا کسانی که ایمان آوردن همه ایمان آورندگان سرپرست شما هستن؟ اشاره داره ادامه آیه، اشاره داره ادامه آیه رو دقت کرد، میفرماید نه، الذین آمنو، اول کسانی که ایمان آوردن، الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز رو برپایی داشتن، بازم انگشت اشاره دنبالش هست و صفحه مونیتور ما، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا، زکات هم دادن، صدقه مستحبی هم دادن، و هم راکعون، در حالی که رکوع کننده بودن. این انگشت اشاره اینجا متوقف میشه، یعنی اون ضمیر ما در واقع مرجع خودش رو به قول معروف پیدا میکنه، میگه آقا اینا باید حتما این صفات رو داشته باشن، ایمان بیارن، اقامه نماز بکنن، ایتاء زکات بکنن، ایتاء زکاتشون باید در حالی باشه که راکع هستن، که اینو جلسه گذشته توضیح دادیم. خب این برمیگرده به یک، و اون فرد جلسه گذشته عرض کردیم که پیغمبر آمد و پرسیدن و تو مسجد مردم هم آوردن گفتن چه کسی در حال نماز و در حال رکوع نماز زکات داده به سائل، به فقیر؟ گفتن علی ابن ابی طالب، علی علیه الصلاه و السلام. اینو هم سنی پاشو امضا کرد، هم شیعه پاشو امضا کرد. پس اینجا ولایت میاد الذین آمنو به یک فرد برمیگرده. اون یک فرد حضرت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستش، به یک فرد برمیگرده. تا اینجا قضیه داشته باشید. پس حضرت علی علیه السلام که در واقع مصداق الذین آمنو هست، مصداق حقیقی و واقعی الذین آمنو هست، من علیه الولایه هست یا من له الولایه؟ من له الولایه هست، کسی که خدا سرپرستی برای او در نظر گرفته. کم کسانی هن که ایمان آوردن ولی شرط یقیمون از صلاح یوتون از زکا و همراه که اون رو ندارن، اونا من علیه الولایه هستن. اونها باید از این فردی که تو الذین آمنو که یک نفر هم هست بیشتر نیست، باید از این تبعیت و اطاعت بکنن. این دستور رو خداوند داده و این اراده رو خداوند متعال فرموده که اینها این کار رو انجام بده. خب ببینید، پس انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو. والذین آمنو فهمیدیم که آقا دلالت میکند بر یک فرد. خب دلالت میکنه بر یک فرد. اون فرد کیه؟ حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، بنا بر اقوال سنی و شیعه که این آیه در مورد اون حضرت نازل شد. الذین آمنو میگه یک نفر این کار کرده، کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب اینجا یک سوالی پیش میاد. سوال این هستش که آقا الذین آمنو که جمعه، الذین به معنای کسانی که هست، آمنو هم یعنی ایمان آوردن، چطور میشود صیغه جمع بر یک فرد که مفرد هست دلالت بکنه؟ اگر منظور فقط از الذین آمنو علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام هست، خب چرا اینجا الذین آمنو اومده؟ صیغه مفرد می آورد. درسته اسم حضرت رو نمیخواد بیاره، درست، ولی چرا صیغه جمع آورده، صیغه مفرد نیورده؟ این یک سوال. جواب، اولا در فارسی هم ما وقتی که میخوایم صحبت بکنیم از باب تعظیم بعضی وقتا مفرد رو به صیغه جمع می آوریم. میگیم شما حالتون خوبه، شما چند نفره؟ شما یک نفر. ما میگیم شما حالتون خوبه، در حالی که شما به دو سه به بالا دلالت میکنی. میگیم شما. یه وقتایی ما میایم در خونه خدا یا خطبای ما همینطورن، میگه خدایا اگر ما گناهکاریم، اگر ما گناهکاریم تو از سر تقصیرات ما درگذر. یه نفر نشسته این حرفو میزنه، میگه آقا شما مگه چند نفری؟ شما به یکی میگی آقا جون مثلا فلان کار رو انجام نده، در جواب شما میگه که ما خودمون میدونیم چی کار میکنیم. ما خودمون میدونیم، مگه شما چند نفره که میگی ما؟ ما به سه به بالا دلالت میکنه، به دو به سه به بالا دلالت میکنه. شما چطور میگی ما خودمون میدونیم چی کار میکنیم؟ نمیگی من، منم بگید من صحیح تره ها. ما رو از باب تعظیم میگی. عرب هم همچین چیزی داره که یه وقتایی صیغه جمع رو برای مفرد استعمال میکنه. حالا ما میگیم آقا در آیات قرآن آیا این اتفاق افتاده جاهای دیگر که صیغه جمع رو برای یک نفر استعمال کرده باشه؟ چون اشکال اهل سنت هم کرده که آقا یه همچین چیزی نمیتونه باشه، چون علی ابن ابی طالب یه نفره، شما اومدین الذین برای یه نفر در نظر میگی، این شدنی نیست. میگیم آقا اگر خود قرآن این کار رو انجام داده باشه دیگه مسئله حل هستش دیگه. حالا هرچی هم ما بیایم قسم آیه بخونیم که آقا تو فارسی هم این کار رو میکنن، تو عرب هم این کار رو میکنن، مثلا آیه قرآن میفهمد انا انزلنا هو فی لیلت القدر. خدا چند تاست آقا؟ خدا یک تاست، همتایی هم نداره. اما انا میاره میفهمد همانا ما، نفهمده انی انزلنا هو فی لیلت القدر. همانا ما مگه چند نفر خدا؟ از باب تعظیم هست. سنی هم میدونه خدا یه نفر، شیعه هم میدونه خدا یه نفر، بحثی ندارن. اما ما حالا میاییم از الذینه هایی که تو قرآن اومده استفاده میکنیم. دقت بکنید ببینید چقدر جالب هستش. یک صلواتی محبت بفرمایید. در سوره مبارکه بقره آیه 274 آیه ای داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه. بقره آیه 274، آنهایی که اموال خود رو به شب و روز و هم آشکار و مخفیانه انفاق میکنن. حالا خیلی جالبه الذین آورده، یعنی کسانی که. آقا این الذین به معنای کسانی که اینجا آورده تو آیه 274 بقره، اتفاقا اهل سنت زیر این آیه آوردن این آیه در شأن ابوبکر که اصلا این چنین نیست، یعنی 100% این مطلب رو غلط ذکر کردن بندهای خدا. صحیحش اتفاقا این هست که این آیه هم از آیاتی است که در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام هست. اینها آوردن آقا این آیه در شأن ابوبکر. آقا چی شد؟ چطور الذین اینجا که جمع بود مفرد شما آوردی در شأن ابوبکر دونستی؟ او که یه نفره، در حالی که این آیه هم در شأن یک نفره. جمیع مفسرین اختلاف هم نکردن که این آیه در شأن امیرالمومنین علی علیه السلام هست، کسانی که اموال خود رو به شب و روز و هم آشکار و مخفیانه انفاق میکنن. دقت بفرمایید، در آیه یک سوره مبارکه ممتحنه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. در اینجا ببینید یک ضمیری داریم، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. هم که همون با الی که میاد هم خونده میشه، الیهم میشه ضمیر جمع، جمع مذکر مغایب هست، در حالی که این جمع مذکر مغایب هم سنی هم شیعه اومدن گفتن به یک نفر برمیگرده، در مورد یک نفر این آیه نازل شده، اون یک نفر هم حاتب ابن ابی ملبقه هست. حالا اگر اسمش توی تفاسیر درست نوشته باشن، هم سنی نقل کرده هم شیعه. به این آیه توجه بفرمایید، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، آیه 8 سوره مبارکه منافقون میفرماید اگر به مدینه برگردیم، معنای آیه مسلما طائفه ای که عزیزتر است طائفه ذلیلتر را بیرون خواهد کرد. همه مفسرین اینجا تقریبا بیان کردند که این لفظ جمعی که آمده یقولون یعنی میگویند، این یک فرد بیشتر نبوده، اون یه فرد یک نفری بوده که این آیه در مورد او شده، یک منافقی بوده که توی شهر بوده و او این مطلب رو بیان کرده. یقولونه جمعه، اما برای یک فرد منافقی که تفاصیل هم اسم اون فرد منافق رو ذکر کردن که او بوده، کسی دیگری نبوده، دومی نبوده، ولی آیه جمع اطلاق کرده. پس ببینید آیه مباهله رو هم شما بهش اضافه بکنید، آیات دیگه هم داریم در آیه مباهله، هم سنی هم شیعه بیانی داره که الان خدمتون عرض میکنم. یک صلواتی بفرستید تا اون بیانم خدمتون بیان بکنم من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و نساءنا و انفسنا. ببینید و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و الاخرای. ببینید در اینجا شیعه و سنی نوشتن وقتی پیغمبر به اینها فرمود از جانب خداوند متعال که شما برید زنانتون رو بیارید، ما هم زنانمون رو می آوریم، نسا انا زنانمونو میاریم. شیعه و سنی نوشتن پیغمبر یک زن رو بیشتر نیاورده بود و اونم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. یعنی نسا انا که جمع هست در این آیه شریفه به یک نفر دلالت کرده، مصداقش یک نفر است، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انفسنا چند تا نفس، یعنی چند تا آدم رو باید پیغمبر بیاره که به منزله نفسش باشن، یک فرد آورده، اونم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بوده. یعنی جمع، صیغه جمع اینجا برای مفرد به کار رفته. پس نتیجه میگیریم که به کار بردن صیغه های جمع برای مفرد یک امر مرسومی در بین عرب بوده. و خیلی جالبه که وقتی این آیات اینگونه نازل شده، خود اعراب نرفتن اعتراض بکنن به پیغمبر که این آیات و این جملاتی که نازل شده بر تو خلاف دستور زبان ادبیات عرب ماست. معلوم بوده در بین خود اعراب هم این امر مرسوم بوده. چه امری؟ به کار رفتن صیغه جمع برای چی؟ برای مفرد. چون اینا هیچ کس شیعه و سنی ننمیشه که اینا اعتراض کرده باشه. پس الذین آمنو اگر برگشت میکنه به امیرالمومنین که یک فرد هست، از نظر ادبی و ادبیات عرب هیچ اشکالی نداره. هم ادبیات عرب تایید کرده این مطلب رو، هم چی تایید کرده این مطلب رو؟ هم قرآن کریم که این چند تا آیه شو خوندیم براتون، هم خود قرآن کریم تایید کرد. یه جاهای دیگه هم قرآن کریم صیغه جمع رو برای مفرد به کار برده. نکته بعدی که نکته جالبی هم هست در مورد این تیکه هست، یعنی این واژه هست در واقع، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. یعنی آمده ولایت رو فقط منحصر کرده در سه گروه. گوش بدید خوب، خواهش میکنم توجه کنید. این سه گروه شما با من بشمرید: اول خداوند متعال، دوم رسول گرامی، سوم الذین آمنو که عرض کردیم مصداقش فقط یک نفر امیرالمومنین علی علیه السلام است. خب ولایت منحصر در این سه گروه شده. اینجا یک چیز نتیجه گرفته میشه: خداوند متعال یک ولایتی رو به رسولش داده، یک تصرف در اموری رو به رسولش داده. اینو ما تو قرآن میخونیم ببینیم چه نوع تصرف در اموریه، چگونه تصرف در امور میکنه، چه حقی پیغمبر به واسطه این ولایت پیدا میکنه. اجازه بدید آیاتی رو براتون بخونم از دل قرآن، خوب توجه بفرمایید. آیات بسیار زیادی در قرآن کریم داریم که نوع ولایت پیامبر رو روشن میفرماید که این ولایت چه ولایتیه. دقت بکنید، این سرپرستی چه سرپرستی. آیه ششم از سوره مبارکه احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یه وقت شما رو آیات ما پس پیش گفتیم، شما رجوع کنید تو همون سوره هست این آیه. می‌فرماید که آقا پیغمبر سزاوارتر است به مؤمنین از خود اونها. پس ببینید چه ولایت محکمیه. هیچ کس این ولایت رو نداره، واقعا هم اینطوره، جز پیغمبر. پیغمبر از خود مؤمنین به خودشون سزاوارتر. مثال خیلی ساده شو بارها زدیم، یعنی اینکه یک فرد مؤمن نمیتونه بره بالای پشت بام خودشو پرت کنه پایین، اما اگر پیغمبر بهش فرمود الان میری بالای پشت بام خودتو پرت میکنی پایین، این نه تنها خودکشی نیست، بلکه فضیلت و ثواب هم بر اون هست که دستور پیغمبر رو اطاعت کرد. یعنی بر جان مؤمنین پیغمبر از خودشون چی هست؟ سزاوارتره. این نوع ولایت رو ببینید. آیه بعدی، آیه 36 سوره مبارکه احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. یه وقت اعراب و بعضیش رو پس پیش خونیم، رجوع میکنید به آیه شریفه: و من یعص الله و رسوله فقد ظل ظلالا مبینا. می فرماید که ما کان لمؤمن، هیچ مؤمن، خیلی عجیب آیش، بنویسید آیه، واقعا آیه عجیبی است. هیچ مؤمن و مؤمنه ای، یعنی چی؟ یعنی هیچ زن و مرد مؤمنی، هیچ مرد و زن مؤمنی، نه مرد نه زن مؤمنی، نه مؤمن نه مؤمنه، یعنی مرد و زن، هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنی حق ندارد زمانی که خداوند به او دستوری داد، حکمی فرمودن، امری رو برای او در نظر گرفتن و همچنین رسولش به او دستوری داد، حکمی داد، امری رو براش در نظر گرفت، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسول، امرن یعنی یه دستوری بشتن، امری رو براش در نظر گرفتن، ان یکون لهم الخیره، خیره تو من امره، این فردی که بهش این دستور داده شده چون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، خدام که ولایتش مشخص است، این فرد مرد و زن مؤمن و مؤمنه دیگه در قبال این دستور از جانب خدا یا رسولش هیچ اختیاری از خودش نداره، ان یکون لهم الخیره من امره، هیچ اختیاری از خودش دیگه نداره، کاملا در خدمت خدا و رسولش خواهد بود. حالا هر کس و من یأس الله، یه کسی اومد گفت آقا نه من اینجور نیست، من تحت امر پیغمبر نیستم، پیغمبر یه حرفی زده ولی لازم نیست من اطاعت بکنم، خدا یه حرفی زده لازم نیست من اطاعت بکنم، من آزادم، دلم میخواد هر کاری انجام میدم میدم، پیغمبرم گفته که گفته، اینجاش به مزاق من میسازه، اینجاش به مزاق من نمیسازه، انجام نمیدم، اونجاش که میسازه انجام میدم. میفهمد و من یأس الله و رسوله، هر کس نافرمانی خدا و رسولش رو بکنه، فقط زل زلالا مبینا، قطعا اینطوره که از راه حق گمراه شده، یه گمراهی خیلی آشکار که ابهامی هم برای کسی باقی نذاشته، 100% از مسیر حق گمراه شده. چند تا آیه خوندیم در مورد ولایت اینجا که ولایت پیغمبر رو روشن میکنه؟ 2 آیه خوندیم. آیات دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، ببینید نحوه ولایت پروردگار چجوره، حالا اینو داشته باشید، در سوره مبارکه بقره آیه 256 پیغمبرم ولایتشو داشته باشید، خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آوردن، اینها رو از ظلمات به سوی نور اینها رو خارج میکنه. در آیه 52 سوره مبارکه شورا میفرماید ای پیغمبر انک لتهدی الی صراط مستقیم، یعنی ببینید میفرماید تو قطعا بر صراط مستقیم هستی، یعنی هر کس دنبال تو بیاد مسیر مستقیمه، از ظلمات به سمت نور خارج شده، هر کس دنبال تو نیاد تو ظلمات گیر کرده، انک لتهدی الی صراط مستقیم، این ولایت پیغمبره. ببینید آیه 105 سوره مبارکه نساء، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، ای پیغمبر ما نازل کردیم به سوی تو قرآن کریم رو، برای چی؟ برای این که تو این قرآن رو بیای بین مردم، به سبب این قرآن کریم و به سبب دانشی که ما به تو دادیم بین مردم حکم بکنی، قضاوت بکنی. بما اراک الله، به سبب اون چی که خداوند علمشو به تو داده تو بین مردم حکم کنی با این قرآنی که ما فرو فرستادیم، یعنی اون علم مخصوص رو ما به تو دادیم، علم قضاوت و حکم کردنی که مورد نظر و تایید ما باشه، ما به تو دادیم بین مردم حکم کنی، حاکم باشی، قضاوت بکنی، بما اراک الله، به سبب اون چی که خداوند دانایی و علمشو به تو داده از قبل. خب این هم دقت بکنید، این هم ولایت پیغمبر رو داره ثابت میکنه تا چه حد، یعنی خداوند بهش علم قضاوت و علم حکم کردن رو داده و قرآن کریم رو پیغمبر تمام جزئیات قرآن کریم و باطن قرآن کریم رو سر در میاره که این چگونه هست، میتونه به واسطه این قرآن کریم بین مردم حکم کنه. آیه دیگری داریم، آیه 44 سوره مبارکه نحل میفرماد، قسمتی از آیه است، لتبین للناس ما نزل الیک من ربهم، این قرآن که نازل شده به سوی تو از جانب پروردگارت برای این هست که تبیین بکنی برای مردم، تو تبیین بکنی برای مردم. آقا خوب گوش بدید، خسته نشید، نتیجه رو میخوایم بگیریم، تو تبیین بکنی برای مردم، یعنی کسی دیگه سر در نمیاره از این کار، تو باید تبیین بکنی برای مردم. قرآن رو فرستادیم برای اینکه برای مردم بیان کنی اون چرا که از شرایع ما برای اینها نازل کردیم. آیات متعدد دیگر هم داریم، مثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید خدای تعالی و اطاعت کنید رسولش رو. شما همه این آیات رو داشته باشید، آیات دیگه هم زیاده، ما بخوایم بخونیم وقتمون گرفته میشه. بیارید همه این آیات رو بذارید در کنار آیه 55 سوره مبارکه مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ببینید تمام این ولایتی که در این آیات دیگه خداوند برای پیغمبرش در نظر گرفته، یعنی شما سعه ولایت رو دیدید به چه صورته، گستره ولایت رو دیدید به چه صورته، نوع ولایت رو دیدید به چه صورته، اگر پیغمبر دستوری بده به شخصی یا اشخاصی، دیگه اون اشخاص از خودشون سلب اختیار میشه دیگه، در مورد اون دستور حق اظهار نظر چی نداشتن. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از پیغمبر اطاعت کنید همونطور که از خدای تعالی اطاعت میکنید. شما خوندید که خدای تعالی فرموده پیغمبرم انک لتهدی الی صراط مستقیم و و و چیزایی که خوندیم، تمام اینا نوع ولایت و سرپرستی و نوع تصرف در امور پیغمبره. حالا تو آیه شریفه دقت بکنید، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، هر سه یعنی خدا و رسول و الذین آمنوا در یک راستا قرار گرفتن، از چه نظر؟ از نظر سرپرستی و تصرف در امور، با تفاوتی که عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی همون حق ولایت و سرپرستی که پیغمبر بر مؤمنین دارد، الذین آمنوا هم دارد. از کجا داریم میگیم؟ برای اینکه الذین رو به دنبال این آیه با یک ولی آورده، انما ولیکم، سه تا گروه رو ذکر کرده، یعنی یک سرپرستی، یه نوع سرپرستی، همه این سه نفر سه گروه دارن، خدای تعالی، رسولش، الذین آمنوا. همون سرپرستی که الذین پیغمبر دارد، رسول دارد، الذین آمنوا هم داره. اون چه نوع سرپرستی بود؟ شما تو بعضی از این آیات خوندید، ما کان لمؤمنن و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره. اگه به پیغمبر یه دستوری به کسی بده، خدای تعالی دستوری بده به یه کسی که بگن آقا اینجور رو عمل کنه، اون فرد دیگه هیچ حرفی نمیتونه بزنه. عیناً همین ولایت برای جانشین پیغمبرم هست، از رو چه آیه؟ از همین آیه 55، الذین آمنو هم دقیقا همون نوع سرپرستی رو داره. یعنی الذین آمنو اگه اومد دستوری داد به مؤمنین، مؤمنین از خودشون هیچ اختیاری در مقابل اون دستور چی؟ ندارن. چرا؟ برای اینکه فرموده ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنو، سه تا در یه ردیف هستن. پس نوع ولایتی که در آیه شریف بحث میکنند، در واقع نوع ولایتی است که پیغمبر، یعنی برای الذین آمنوا بحث میکنه، پیغمبر هم همون ولایتی داشته. پس نتیجه میگیریم این ولایت و سرپرستی که پیغمبر بر مردم داشته همون سرپرستی و ولایت و الذین آمنون که یک فرد هست که امیرالمومنین علی علیه السلام باشه بر مردم هم همون نوع ولایت رو چی؟ دارن. این هم یه نکته. نکته بعدی میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنون الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. خب اینجا سوال میشه آقا این زکاتی که امیرالمومنین علیه السلام داده چه زکاتی بوده که تو رکوع نماز داده؟ اینم سنی‌ها سوال کردن. در جواب خواهیم گفتش که این زکات صدقه مستحب بوده نه صدقه واجب که ما زکات مثلا فطر میگیم که سوال میکنن آقا مگه زکات واجبی به عهده امیرالمومنین بوده؟ نه، زکات در آغاز اسلام اصلا به معنای صدقه مستحب اومده در آغاز نزول آیات. من چند تا آیه رو برای شما میگم، شما یادداشت میتونید داشته باشید بعد خودتون رجوع بفرمایید، مشکلی نداره. یک صلواتی بفرستید تا این آیات رو هم بخونیم. آیه اول رو که دقیقا میتونیم این رو بگیم که آیاتی که در مکه نازل شده راجب زکات، اینو همیشه بدونید، اصلا ما آیات مکی که راجب زکات نازل شده هنوز دستور به زکات نیامده بود در مکه و این نشون دهنده اینه که استحباب این امر رو میرسونه. ببینید آیاتش رو، آیات دیگه هم حالا داریم که اونها هم سر جای خود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هم و الذین هم للزکات فاعلون. داره توضیح میده که قد افلح المؤمنون، اینا چه کسانی هستن؟ سوره مبارکه مؤمنون هست آیه 4. میفهمد اینا مؤمنین کسانی هستن که دستور زکات رو انجام میدهند. اصلا وقتی این آیه نازل شد هنوز دستور زکات توی مکه نیامده بود، معلوم میشه که اون موقع زکات به معنای صدقه مستحبی بوده، یعنی همین چیزی که ما میگیم صدقه بوده، حالا ما بهش میگیم صدقه مستحبی. بعدها به مرور زمان آمده در لسان قرآن کریم زکات فقط بعدها اطلاق شده به صدقه واجب، خود لفظ صدقه اطلاق شده به چی؟ به یه کار چی؟ اگه گفتید مستحبی. یعنی لفظ زکات بعدها اومده در امر واجب، یعنی صدقات واجب تعلق گرفته، لفظ صدقه بعدها اومده در جای صدقه مستحب قرار گرفته، ولی در بدو امر اصلا در موقع نزول آیات زکات که در مکه بوده اصلا دستور زکات هنو نیامده بوده. اینو خود سنی ها میدونن، شیعه هم که ذکر کرده. پس عبارت زکات به معنای صدقه مستحب است. حالا ببینید ما از پیامبران دیگه هم میخونیم، دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 73 و اوحینا، 73 سوره انبیاء، و اوحینا الیهم و ما که خداییم وحی کردیم به سوی این پیامبران فعل الخیرات، گفتیم کار خوب انجام بدید، و اقام الصلاه و نماز رو بر پای دارید، و ایتا از زکاه، در صورتی که هم سنی هم شیعه نقل کرده که زکات دادن اصلا اینطور که در اسلام مرسوم بوده، زکات واجب که فطریه بدن فلان، اصلا در انبیاء گذشته و آیین‌های اونها و شرایع اونها اصلا اینطور زکات واجب نبوده که نحوه زکات، یعنی این گونه نبوده که. معلوم میشه ایتا از زکاه یعنی اونجا صدقه بدید، تصدق بکنید. اینو هم شیعه نوشته هم سنی نوشته. آیات دیگه در راجبه این زیاد داریم. و کان یعمر بالصلاه و زکاته و کان عند ربه مرضیا، سوره مریم آیه 55، و اوصانی بالصلاه و زکات ما دمت حیا، سوره مریم آیه 33. تمام این زکاتایی که اینجا به کار رفتن همه به معنی صدقه مستحب. پس در این آیه شریفه که میفرماید الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. اون کلمه زکات اینجا به معنی صدقه مستحبه. صدقه مستحب چی بوده اینجا حضرت داده؟ صدقه مستحب اینجا یک انگشتر بوده. بعضی هم از اسرائیلیات اینجا آوردن استفاده کردن برای اینکه این عمل حضرت علی علیه السلام رو مخدوش جلوه بدن. آمدن گفتن آقا این ببینید بعضی وقتا دشمن میاد اصل رو منکر میشه، بعضی وقتا میاد انقدر بهش میچسبونه زیاد میکنه که اون مثبتات رو همه رو آلوده بکنه. اومده گفته آقا این انگشتری که علی ابن ابی طالب علیه السلام از انگشتش سائل درآورده انقدر گرون قیمت بوده که خراج یک سال شامات رو میداده. این دارم اسرائیلیات، ما بهش در روایت بهش میگن اسرائیلیات، یعنی یهودی ها برای اینکه روایات رو خراب بکنن، آیات رو خراب بکنن، اینا رو میساختن میوردن قاطی روایات میکردن. اصلا همچین چیزی اگه شما هم تو کتب شیعه هم حتی خوندید همچین چیزی صحت نداره. انگشتر از علی انگشتری بوده، یه قیمت معمولی داشته که سائل میتونسته با فروش اون شکم خودش رو سیر بکنه، مثلا یه مقدارم برای خودش مثلا پول برداره، پسنداز کنه، کار دیگه بکنه، لباسی هم برای خودش بخره. یه انگشتر اینجوری بوده، در این حد قیمت بوده، نه اینکه خراج شام رو بدن یا مثلا یک سال مثلا مالیات شام باشه. اصلا همچین چیزی نبوده. چنین انگشتر چقدر مگه باید ظرفیت داشته باشه و قیمت داشته باشه؟ اینا هم از اسرائیلیاتی که تو روایت شیعه ممکنه وارد شده باشه و دروغ هستش. اگه بهش برخورد کردیم بدون دروغ، یک انگشتر بوده معمولی. سوال بعدی هستش که حضرت در چه حالی دستشو دراز کرده؟ تو نماز واجب میشه این کارو کرد؟ حضرت در حال خواندن نماز مستحب بوده و اینو هم شیعه ذکر کرده هم سنی. ما تو جلسه اول عرض کردیم در نماز مستحبم، نماز مستحبی جوریه، نوافل ظاهرا در حال خوندن نافله ظهر هم حضرت بوده یا نافله دیگری بوده، نماز مستحبی بوده. در هنگام خوندن نافله های نماز های یومیه یا خوندن کل نماز مستحبی شما میتونی حتی راه بری، خوابیده نماز بخونی، نشسته نماز بخونی، مشکلی نداره. در هنگام نماز شما میتونی این کار رو در نماز مستحبی میتونی این کار رو انجام، راه هم بری حتی نماز مستحبی و نوافل بخونی، مشکل نداره. یعنی اون فعل که شما میگین این فعل دست دراز کردن نماز باطل میکنه، نه آقا، تو نماز مستحبی با این عمل نماز انسان باطل نخواهد شد. این هم شیعه نوشته هم سنی نوشته، مشکلی هم نداره. خب سوال بعدی این که در مورد آیه بعد هست، چون و هم را که اون رو هم جلسه گذشته توضیح دادیم. آیه بعد میفهمد که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. آیه بعد چی میفهمد؟ میفهمد آقا ما اومدیم سرپرست شما رو بعد از پیغمبر برای شما مشخص کردیم تو آیه 55. خب داریم هم بهتون میگیم، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، اما بدونید و من و هر کسی که، من یعنی کسی که، هر کسی که یتول الله ولایت خداوند رو به اون معنایی که کردیم یعنی سرپرستی خدا رو در امور خودش بپذیره و رسوله و ولایت رسول رو هم بپذیره، هر چی رسول گفت ما کان للمؤمنین ولا مؤمنتین یادتون نره، بپذیره، این ولایت هم بپذیره. دیگه کی؟ ببینید آیه بعدم اشاره به الذین آمنو داره، و من یتول الله و رسوله بخونید شما و الذین آمنو. این الذین آمنو کدوم الذین آمنو هست؟ همون الذین آمنوی آیه 55. یعنی که هر کسی که بیاد ولایت خدا و رسول و اون الذین آمنو که ما بالا براتون ذکر کردیم با اون شرایطش، یقیمون الصلا و یؤتون الزکا و هم راکعون که علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، این ولایت رو بپذیرن، میفرماید چی؟ میفرماید این جزو گروه حزب الله هست، میشه حزب الله واقعی. حزب الله وقت چه خاصیتی داره؟ فإن حزب الله هم الغالبون. حزب خداوندی قطعاً غالب و پیروز هست، مغلوب نخواهد شد، یعنی قطعاً راه بهشت رو در پیش خواهد گرفت و داخل بهشت جای خواهد گرفت. خداوند از این گروه راضیه، اینها از خداوند متعال راضیان، مخالف این گروه، یعنی کسی که این ولایت رو نپذیره، یا یکی از این ستا رو بپذیره دوتای دیگر رو نپذیره، یا دوتا از این سه گروه رو بپذیرد یک گروه رو نپذیرد. مثلا بگه من خدا و رسول رو قبول میپذیرم، الذین آمنون رو که علی بن ابی طالب نمیپذیرم، میفهمد این حزب الله نیست، میشه حزب الشیطان. حزب الشیطان هم آیات دیگه تو قرآن کریم مشخص کرده که چه بلایی به سرشون خواهد آمد. پس نکات فنی آیه شریفه رو تا اینجایی که خدمتون عرض کردیم و براتون بیان کردیم دقیقاً این مطلب را میرساند که ولایت و سرپرستی تنها و تنها از آن خدای تعالی است و رسولش و همچنین امام علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست و این ولایت و سرپرستی از جانب خدای تعالی است. خود خدای تعالی بیان فرموده که خودش ولی و سرپرست، خودش هم بیان فرموده که دو گروه هم من اینها رو ولی و سرپرست شما قرار میدم. خب بعدم فرموده که آقا هر کس این ولایت و سرپرستی رو قبول بکنه جزء حزب الله هست، هر کس هم که قبول نکنه جزء حزب الله نیست، حزب شیطان هستش. این یک چیز واضحی است، خیلی واضح در این آیه شریفه. اینجا یک مطلبی هم از دل این آیه شریفه در میاد، چون خداوند متعال، این یادداشت رو داشته باشید، چون خداوند متعال در امر ولایت خودش حسب این آیه شریفه دخالت کرده، هیچ مؤمنه‌ای هیچ شورایی حق دخالت در امر ولایت رو نداره، چون این دخالت رو فقط خدا برای خودش پسندیده، میگه من خودم این کار رو انجام میدم، کسی دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. اینجا ممکنه کسانی هم بگن که آقا جون الذین آمنو، خب علی ابن ابی طالب علیه السلام و فقط قرآن کریم معرفی کرده در این آیه شریفه. بله، چون عرض کردیم این آیه شریفه قبل از عید قدیر که ما میگیم روز قدیر خم در واقع نازل شده، آیه تبلیغ بعد از این آیه نازل شده، آیه اکمال بعد از آیه تبلیغ نازل شده و ما به دلایل اینها رو به ترتیب نزول نمیدیم برای شما بحث بکنیم. خب این آیه نازل شد در شان علی ابن ابی طالب، میگه آقا بقیه ائمه علیه السلام چی میشن؟ بقیه ائمه علیه السلام رو خود امیرالمومنین وقتی شد جانشین پیغمبر، خود حضرت میاد معرفی میفرماید، هیچ مشکلی نداره، خود حضرت میشه جانشین بلافصل پیامبر، منسوس من عند الله، این فردی که خداوند ولی مردم قرارش داده عین پیغمبرش هست، هیچ فرقی با پیغمبر نداره، فقط وحی بر او نازل نمیشه، او میاد جانشیناشو معرفی میکنه. ما میدونیم که دروغ هم نمیگه دیگه، فردی نیستش که غیر ثقه و غیر معتمد باشه، آدم معتمد و ثقه ایش از جانب خدا، مثل پیغمبر دیگه از جانب خدا در نظر گرفته شده، او جانشینانشو معرفی میکنه. ما بعد خودش رو ما میگیم آقا هر کی معرفی کرد ما عرض بخدا او ولی و سرپرست ما خواهد بود. این هم آیه دیگه در شأن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و اثبات جانشینی اون حضرت. امیدواریم که انشاءالله همه بهره‌مند شده باشن از این آیه شریفه. تا آیات دیگر و بحث‌های دیگر همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.